اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و لعن الدائم على اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با شبهات آقای دکتر احمد طیب رسید به یک مواردی که ایشون خیلی عصبانی هست از قضیه اهانت به مقدسات اهل سنت، و ایشون به صراحت میگه در مصر جوانهای ما را سنی میکنند، جوانهای ما را شیعه میکنند. اونی که ظاهر از عبارات ایشون معلوم میشه این خیلی براش مهم نیست، این در حد 20% 30% قضیه هست. ولی دو تا مسئله دیگری رو مطرح میکنه، این که در شیعه کردن جوانهای سنی اینها را وادار میکنن به ابوبکر و عمر و عایشه فحش دادن. میگن شیعه شدن در مصر یک صیغه‌ای دارد، مثل عقد صیغه میخوان انکحته و زوجته. خلاصه بله، عایشه فی النار، عمر فی النار، ابوبکر، بله همچی چیزی میگند. بعد برای شما عرض کنم شیعه میشن. اگر کسی باید شیعه بشه باید صیغه‌اش اینه. البته ما این رو اولین بار از زبان ایشون ما شنیدیم. ما در این 48 سال عمر حوزویمون که حداقل شاید بالای 4-5 هزار نفر به دست خود بنده شیعه شدن داخل و خارج، یک مورد هم ما نداشتیم بیایم بیم آقا شما که میخواید شیعه بشید بیایید بگید آقا فلانی فلنات فلانی فلنات. حتی این که بعضی ها میگن بگید اشهد و ان علی ولی الله، بنده تا این هم نگفتم تا به حال که آقا شما باید بگید اشهد و ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله. نه، تنها چیزی که آقا شما شیعه شدید باید معتقد باشید بر امامت بلافصل امیرالمؤمنین سلام الله علیه و 11 فرزندش. از نظر احکام هم یکی از مراجع تقلید باید تقلید کنی. اگر شون آگاهی داشت از اینها که حتی اون شما تحمل نمی کنیم کدام مرجع را شما انتخاب بکنید به هیچ وجهی، یعنی بنده در چه زمان قبل چه زمان الان به هیچ وجهی تحمل نمی کنیم که از فلان مرجع به عینه شما تقلید کنید. یا نه، اگر چنانچه مشخص بود برای او، شنیده بود که نبود، ما گفتیم آقا فلانی 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 هم هست. یه مقداری ما ویژگی های این بزرگواران را می گفتیم، فلان مرجع ما در این قضیه برای شما عرض کنم از نظر علمی، از نظر مدیریتی، فلان مرجع ما از نظر جهان بینی، فلان مرجع ما یه ویژگی هایی رو میگیم. شو میگه مثلا فلان مرجع رو میخوام انتخاب بکنم، سری ما میگیم آقا رساله عملیش رو بگیرن بدن خدمت آقا. نهایت اینه که ما بیاریم یک رساله عملیه یک مرجع تقلید را بگیریم بیدیم آقا به این رساله عمل کن، و آنچه برنامه هایی هم که ما دیدیم در حوزه مراجع ما، بزرگان ما، اساتید ما هم افرادی به دست اونها شیعه می شدند، اونها هم به همین شکل بوده. حتی صیغه اشهد ان علی ولی الله ندیدم یک مرجعی بیاد یک نفر شیعه بشه که شما حتما باید بگید اینجا پیش من اشهد ان علی ولی الله. بله، یک کسی کافر میاد شیعه مسلمان میشه، اونجا شهادتین رو لازم میدانن آقایان، شهادتین رو در انتقال از کفر به اسلام لازم میدانن، ولی شهادت ثالثه را از برای شما اسلام به ایمان رو هیچ کدام از مراجع ما لازم نمی دانن. دیگه حالا دیگه نه، البته این هم آقایان داشته باشن. الان این یاسر الحبیب شده مرکز فتنه برای جهان تشیع، و هم خودش و هم پدرزنش برای شما عرض کنم شیرازی، برادر اسد صادق شیرازیه. این دو نفر الله یاری هم در آمریکا، یعنی این سه تا مثلث شوم، ضربه ای که اینها امروز به شیعه میزنند یقینا وهابیت این ضربه را به شیعه نزده. در قضیه اسپایکر که 1700 نفر رو یک روز ترور کردن، هر کسی را میکشتن میگفتن این هم جزای عایشه فنار یاسر الحبیبه. قضیه شحاته در مصر نتیجه شوم کارهای تند یاسر الحبیب بوده. الان هم این آدم فاسد و فاسق و عامل بیگانه، یک تعبیری دارد آیت الله مکارم شیرازی نسبت به ایشون، بد نیست این تعبیر رو هم آقایان برای شما عرض کنم ببینن، که البته من رو سایت عربیش رو دارم. ببینید این تعبیر یک مرجعی است نسبت به ایشون. بله، این نهاد شخص اما ان یکون عمیلن، عمیل یعنی عجیر، عجیر بیگانه، او سفیه احمق، یا سفیه احمق، لکن اینم نکته ظریفیه، الاشد سفاهتن و حماقتن من هم بعض علماء الوهابیه حیث استندوا الى اقواله و قالوا متبجحین یا متبجبجین لقد انکشف ما یزمره الشیعه من عقائد ما عنا عددا کبیرا من علماء الشیعه فی ایران و لبنان و دول العربیه و اروپا ادان و محکوم کردن تصریحات هاذ المتلبس به زی رجال الدین و قالوا انه سفیه. اخیراً ایشون آمده میخواد یک فیلمی را بسازد تحت عنوان عذابات فاطمه زهرا، شکنجه های حضرت زهرا. آنچه که اعلام کردن تا الان نزدیک 22 میلیارد تومان پول جمع کرده، و میخوادم برای شما عرض کنم یک فیلم خیلی مفصلی که همون کفر و ابوبکر و عمر و عایشه و همون شعاراتی که داشتن، نمیدونم عایشه فی النار فلان، و بیاد کفر ابوبکر و عمر را به خاطر قضایای حضرت زهرا ثابت کنه. و تصمیم کارگردانش هم گفته من فیلمی میسازم که بره اسکار، اسکار مرکزی است که فیلم ها میره برای فینال و برای جایزه گرفتن، و این قضیه اگر اتفاق بیفتد یعنی در حقیقت یک جوی خونی از شیعه و سنی در کشورهای عربی جاری خواهد شد. البته این رو بنده خودم اطلاع رسانی نسبت به مراجع داشتم، با وزارت امور خارجه جلسات متعددی داشتیم و سفرای جمهوری اسلامی در بعضی از کشورها مشغول فعالیت شدن، یه کارهایی دارد انجام میشه که بتونن جلوی این کار ایشون رو به یک نوعی بگیرن. البته ایشون به هیچ وجهی تابع هیچ کس نیست اصلا و ابدا، چه خودش چه پدر زنش. جان نه، دولت کووید که ایشون اخراج کرد، دولت انگلیس ازش حمایت میکنه، ایشون در انگلستانه. بله، ایشون قطعا دست، حالا ما نمیخوام بگیم اسرائیل و آمریکا و انگلیس در کاره، ولی نتیجهش به منافع اونهاست. نتیجه این کار همونیست که امروز اسرائیل میخواد بین شیعه و سنی اختلاف بندازن و از این کانال خلاصه بهره ببرن. و من معتقدم دوستان در فضای مجازی یا در هر کجا که براشون مقدور هست که فعالیت بکنند، این قضیه را اطلاع رسانی بکنن، و این کار کار خیلی زشت و قبیحیه و البته مراجع بنا شد بیان میدان همگی یک بیانیه ای رو قبل از اینکه این فیلم صادر بشه مراجع بیان میدان بیانیه بدن که این شخص و عملش مورد طرد ما هست و مورد قبول ما نیست و ایشون ارتباطی به شیعه و جهان تشیع ندارد. این اگر قبل از این واقعه بیان برای شما عرض کنم مطرح بشه، ما احساس میکنیم شاید اثرات خوبی داشته باشه، یا اگر بیت آقایان شیرازی ها افراد فشار بیارن اینها هم نهی کنن، گرچه اون هر شنوی ندارد، ولی اگر چنانچه این تقلید میکنه ولی معمولا تبعیت نمیکنه، ولی اگر اینها بیان میدان قطعا تاثیرگذاریش خیلی بیشتره. یا اگر خود آقای سید صادق شیرازه بیاد بیانیه بده و تبری بجوید و بگه کار ایشون مورد تأیید ما نیست، شاید 10 برابر دیگر مراجع تاثیرگذاری داشته باشد، چون کسانی که دارن کمک میکنن عمدتا مقلدین آیت الله سید صادق شیرازی هستن کمک میکنن. فقط از کویت 1 نفر 1,000,000 پوند کمک کرده، حتی یک روزم تو همون شبکه فدک اینها جشن و پایکوبی گرفته بودن که مثلا فلانی آمده برای شما عرض کنم 1,000,000 پوند به ما برای شما عرض کنم کمک کرده. الان این قضیهی که یاسر الحبیب دارد انجام میدهد یا فحشکاری هایی که نسبت به مقدسات اهل سنت دارد، این یک فتنه ایست برای جهان اسلام و زمینه ای هست برای کشت و کشتار بین امت اسلامی، شیعه را به جان سنی، سنی را به جان شیعه بندازن. و این قضایی هم که ناقیان دارن مطرح میکنن عمده از این مسئله هست، و ما هم در اینجا نکاتی رو آوردیم که من یه مداری اشاره بکنم که نظر مراجع بزرگ نسبت به این مسائل، حالا نظر خود مقام معظم رهبری جای خودش داره، ولی نظرات برای شما عرض کنم بزرگان دیگر در اینجا برای شما عرض کنم هست، حتی نظر آیت الله لزما وحید که ما اینا رو همه را جمع کردیم، که ایشون میگه کل من یشهد به وحدانیته تعالی و به رسالت خاتم الانبیا فهو مسلم فلذا فإن حیاته محترمه و ارزه محترم و ماله محترم و واجبكم الشرعی ان تحسنوا معاشره الذين ينتقون الشهادتين و این اعتقدو به کفرکم، اگر اونا معتقد به کفر شما شیعه هم هستند ولی اگر شهادتن میگویند با اونها حسن معاشرت داشته باشید. خب دیگه این خیلی واضح و روشن هست. و همچنین خود آیت الله رضا مکارم شیرازی که میگه فإن ایت اهانة لمقدسات الآخرین لا تجوز شرعا و یجب على المسلمین شیعة و سنة الحذر من الوقوع فی فخ دام اعداء الاسلام و عدم تعجیج ای تعجیج آتش افروزی تعجیج ایت فتنة طائفیه. و همچنین برای شما عرض کنم آیت الله لزما صافی گلپایگانی هم به همین شکل ولا یحق لأحد ان یهین المقدسات الدینیه. و حتی آیت الله لزما شبیری زنجانی هم در اینجا مفصل، البته من از دیروز این آفیس من به هم ریخته، حساس 2-3 دقیقه یک دفعه گفت میکنه. در از اینها همه مراجع ما اهانت به مقدسات اهل سنت را از گناهان کبیره شمردند و ما نداریم غیر از 1 نفر از آقایان، حالا اصلا من خیلی زیاد واضح نمیتونم صحبت کنم، که میگن بر این که لعن خلفا هم باید امروز، الان زمان تقیه نیست، لعن اشکالی ندارد. البته اینو علنم فتاواشون رو مطرح نکردم. الا ایحالین این رو من به نظرم اصلا کاری به فتاوای آقایانم ما نداریم اصلا، مبعدم کاری هم به اسلام نداریم. ما به عنوان یک فرد علاقمند به حیات بشریت، علاقمند به کرامت انسانیت، اگر بخواهیم نگاه بکنیم، اهانت به مقدسات دیگران فتنه انگیزه. هر کار فتنه انگیزی از نظر عقلی اجتناب از او واجبه و ورود بر آن خلاف عقله. ببینید عزیزان خوب دقت کنن، اصلا فتاوای مرادی همه کنار، الان ما هستیم این دنیایی که به صورت یک دهکده شده، به صورت یک محله شده، اینجا اگر ما دست به گوشمون میزنیم فردا در تمام دنیا منعکس میشه. اگر ما عاقل باشیم، تعقل بکنیم، الان شما ببینید بعضی وقتا من وضعی که امروز در عراق، در سوریه، در یمن و غیره میگذره، این ناامنی هایی که هست برای مردم، ناامنی برای اموالشون، ناامنی برای ناموسشون، برای خودشون، من حتی دیروز بعد از نماز صبح یک لحظه بیادم افتاد که این بچه های 4 ساله، 5 ساله، 3 ساله‌ای که پدرش از دست داده، مادرش از دست داده و کسی در روی زمین ندارد و کسی هم حامی ندارد، بر این قلب کوچیک این بچه چه میگذره؟ یعنی یک لحظه من به ذهنم آمد، بی اختیار شد نزدیک 7-8 دقیقه گریه کردم. یا اون مردی که زنش، عروسش، دخترش را داعشی ها گرفتن، از سرنوشت اونها خبر ندارد، بر قلب این بیچاره شبانه روز چه میگذرد؟ ما یه روزی از عراق یه بنده خدایی زنگ زد تو برنامه زنده داشتیم، گفت فلانی الان نزدیک 3 ماه 4 ماه زن من و عروس من رو گرفتن بردن داعشی ها، دیگه همینجا بوز گلوش گرفت شروع کرد خخخ گریه کردن. ببینید الان این طور قضایا باعث میشه که این ناامنی ها ایجاد بشه. ما دیروز یه مهمانی داشتیم از مولوی های زاهدان، گفتم عزیز من کاری به شیعه و سنی من ندارم، اگر بنا باشه کشور ناامن بشه، یقین بدانید شما سنی ها بیشتر از ما شیعه ها ضربه میخورید. دلیلم آوردم براش، گفت 100% صحیحه. گفتم الان در طول این 6-7 سال یه بچه شیعه جذب داعش نشده، همه اونهایی که جذب شدن مال جوانهای اهل سنت بوده. اتفاقی تو کشور بیفته، توده مردم شما را مقصر میدانند. تکفیری ها، داعشی ها از جلو شما را میزنند، بچه شیعه از پشت سر شما را میزنند، از دو طرف شما میخورید. ولذا به این فکر باشید، نگذارید کشور ایران به سرنوشت کشور سوریه و عراق گرفتار بشه، ناامن بشه. ناامنی برای شما خسارتش چندین برابر شیعه هست، اینو یقین داشته باشید. خیلی تعجب کردین تحلیلی که من کردم، تا حالا اصلا حواسش نبود به این قضیه. گفتم ایران سوریه نیست، ایران عراق نیست، فردا آتش روشن بشه، جلوی بچه‌وان‌های شیعه را نه مراجع میتونن بگیرن، نه دولت میتونه بگیره، مثل قضیه سفارت عربستان سعودی. و در این وسط اولین قربانی ناامنی شما اهل سنتید. ولذا کاری نکنید که زمینه ناامنی در کشور فراهم بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.